مرگ او یک یاد بود فراموش نشدنی بود، یاد بودی که چندین و چند دلیل داشت. دکتر خوونال اوربینو پس از اتمام دوره تخصص خود در فرانسه در کشور مشهور شده بود، چون درست به موقع با روش‌های جدید و قاطع موفق شده بود مرض وبا را که در نیمی از کشور شیوع یافته بود ریشه کن کند. شیوع وبای قبلی در زمانی که او هنوز در اروپا بود در عرض کمتر از 3 ماه 1/4 جمعیت شهری را هلاک کرده بود، من جمله پدر خود او را که پزشک بسیار حاذقی به شمار می رفت. با شهرت و شایستگی که بلا فاصله به دست آورده بود و با استفاده از ثروت خانوادگیش سازمان طبابت و بهداشت شهر را بنیانگذاری کرده بود، سازمانی که برای نخستین بار در کارایی به وجود آمده بود و سالهای سال رقیبی نداشت. خود او نیز تا آخر عمر مدیریت سازمان را بر عهده داشت. اولین کانال آب به همت او ساخته شده بود و همینطور مسیر اولین فاضلاب. یک بازار عمومی تاغدار درست کرد و بدان طریق از آلودگی خلیج لاس آنیماس جلوگیری کرد. بعد به مدیریت دانشکده زبان و تاریخ انتخاب شد. سالار مسیحی اورشلیم به خاطر خدمات مذهبی به او عنوان افتخاری عضو علمای بیت المقدس را داد و دولت فرانسه نیز به او لژیون دونور عطا کرد. در تمام سازمان‌های مذهبی و اجتماعی شهر فعالیت می‌کرد، به خصوص در کمیته سیاسی که از افراد با نفوذ شهر تشکیل شده بود، افرادی که بدون دستبندی‌های سیاسی به دولت و تجار فشار می‌آوردند تا موجب ترقی و پیشرفت مملکت بشوند، فعالیت‌هایی که برای آن زمان بسیار شهامت می‌خواستند. در بین این عملیات مشهورترین آنها به آسمان فرستادن یک بالون بود. آن بادکنک عظیم نامه‌ای را تا شهر سان خوان د سیناگا همراه خود برد و خیلی وقت پیش از آن که بشر به فکر پست هوایی بیفتد این امکان منطقی آزمایش شد. مرکز هنری نیز از ایده‌های او بود که در دانشکده هنرهای زیبا به وجود آورده بود. در همان ساختمانی که هنوز هم وجود دارد و سالهای سال هم مدیریت جشن بازی‌های شاعرانه گل را عهده‌دار بود. آنچه را که در عرض یک قرن غیر ممکن به نظر می رسید، او شخصاً عملی ساخته بود. مثل تعمیر تئاتر دراماتیک که در زمان استعمار اسپانیولی‌ها به محل جنگ خروس جنگی‌هایی تبدیل شده بود که در همان جا پرورش می‌یافتند. افتتاح تئاتر در نظر خاص و عام مهمترین پیشرفت اجتماعی شهر به شمار می رفت. تئاتر بدون صندلی و بدون چراغ افتتاح شده بود. تماشاچیان مجبور بودند صندلی خود را از خانه بیاورند، با چراغی که در نورش در فواصل بین دو پرده بتوانند دیگران را تماشا کنند. همان روش شب‌های افتتاح تئاترهای اروپایی را به کار برده بودند، جایی که خانم‌ها فرصت را غنیمت می‌شمردند تا لباس‌های فاخر و بلند خود را بپوشند و در حرارت سوزان کارائیب شال پوست به روی شانه بیندازند. مجبور شده بودند به مستخدمان نیز اجازه دخول بدهند تا صندلی‌ها و فانوس‌ها را حمل کنند. در ضمن در نمایش‌های طولانی که بعضی از آنها تا نماز صبح طول می‌کشید، برای تماشاچیان چیزهای خوردنی بیاورند تا بتوانند ساعات طولانی را تحمل کنند و از گرسنگی هلاک نشوند. برنامه فصل با یک گروه اپرای فرانسوی افتتاح شده بود. چیز جدید این بود که در ارکستر یک چنگ هم وجود داشت و آنچه مایه افتخار آنها بود صدای بی‌نظیر و استعداد هنرپیشگی آوازخوان زن آنها بود. یک سپرانوی فراموش نشدنی اهل ترکیه که پای برهنه روی صحنه اپرا می‌خواند و انگشتان پاهایش نیز پر از انگشتری‌های گران قیمت بود. در پرده اول صحنه بسیار کم نور بود و آوازخوان‌ها صدایشان به خاطر دودی که از چراغ‌هایی که با روغن نخل می‌سوختند و این طرف آن طرف قرار داده بودند گرفته بود. مخبرهای روزنامه‌های شهر موفق شدند این مسائل ناچیز را ماستمالی کنند و همه چیز را به اغراق ستایش نمایند. بدون شک این مسئله یکی از بدیهه‌های دکتر اوربینو بود که بیش از سایر مسائل به همه سرایت کرده بود، به حدی که تب اپرا به قسمت‌هایی از شهر که هرگز تصورش را هم نمی‌شد کرد سرایت کرد و سرچشمه نسل‌هایی شد که از آن پس اسم قهرمانان زن و مرد اپراها را به فرزندان خود می‌گذاشتند. شهر پر شد از ایزولت‌ها، اوتلوها، آیده‌ها و زیگفریدها. با این حال هرگز به آن مرحله‌ای که دکتر اوربینا امیدوار بود نرسید. یعنی اینکه ببیند در فواصل پرده‌ها طرفداران اپراهای ایتالیایی با طرفداران اپراهای واگنر با هم کتککاری کنند و با چوب به جان یکدیگر بیفتند. دکتر خوونال اوربینو با وجودی که مدام به او پست‌های عالی پیشنهاد می‌شد، هرگز مقامی دولتی نپذیرفت و بی‌پروا از پزشکانی که از شهرت خود سوء استفاده می‌کردند تا خود را به مقاماتی سیاسی برسانند، انتقاد می‌کرد. گرچه همیشه به خاطر آزادی‌خواه بودن مورد احترام بود و در زمان انتخابات به کاندیداهای این حزب رأی می‌داد، ولی این کار بیشتر به خاطر رسم و رسوم بود تا به خاطر اعتقاد واقعی. او احتمالاً آخرین عضو خاندان کهنی بود که وقتی کالسکه اسقف اعظم از خیابان عبور می کرد بی اختیار زانو می زد. شخصاً خود را صلح‌جو تلقی می کرد. طبیعتاً خواهان صلح بود و مدام سعی داشت بین آزادی خواهان و محافظه‌کاران میانجیگری کند و به خاطر نیکبختی وطن آنها را با هم آشتی دهد. به هر حال رفتار عمومی او چنان منحصر به فرد بود که هیچ فرقه ای او را از آن خود نمی دانست. آزادی خواهان به او به چشم نجیبزادهی نگاه می کردن که در عهد حجر و غارنشینی زندگی می کند و محافظه کاران می گفتن که او احتمالاً از فرقه فراماسون هاست. فراماسون ها نیز او را طرد می کردن چون می گفتن که جاسوس واتیکان است. منتقدان دیگری که کمتر از بقیه ظالم بودند، عقیده داشتند که او صرفاً اشرافزاده است که با فستیوال گلها به وجد و سرور می آید و به ملت اهمیتی نمی دهد. ملتی که در آن جنگهای داخلی بی پایان جان خود را فدای وطن می کرد. فقط دو عمل او در زندگی با این تصویر وفق نمی داد. اولی، تغییر مکان از ساختمان قدیمی مارکیز کاسال دوئرو بود که بیش از یک قرن مسکن آن خانواده بود. دکتر به خانه‌ای تازه ساز در محله‌ای که ساکنان آن همه تازه به دوران رسیده بودند رفته بود. دومی ازدواج با دختری بسیار زیبا ولی دهاتی و از طبقه پایین جامعه بود. زنی بدون اصل و نسب اشرافی و بدتر از آن بدون ثروت. خانم‌های طبقات بالا پشت سر او را مسخره می‌کردند تا اینکه عاقبت مجبور شدند اقرار کنند که آن زن از لحاظ اخلاق و شخصیت و کدبانوگری بر بسیاری از آنها برتری دارد. دکتر اوربینو تمام این موارد و بسیار چیزهای دیگری را که با تصویر او جور در نمی آمد به خوبی در نظر داشت. خودش خیلی بهتر از دیگران واقف بود که آخرین شخصیت بارز خانواده ایست که دارد تمام می شود و از بین می رود. فرزندان او دو اسب بودن از نژادی اصیل که در زندگی عمل چندان مهمی که باعث افتخار باشد انجام نداده بودند. فرزند مذکرش مارکو آورلیو مثل خود او طبیب بود و باز هم مثل تمام فرزندان ارشد نسلها هرگز به پای پدر نمی رسید. او هیچ کار مهمی در زندگی انجام نداده بود. بیش از 50 سال از سنش می گذشت و هنوز هم صاحب فرزند نشده بود. اوفلیا تنها دخترش که با یک کارمند شایسته بانک نیو اورلان ازدواج کرده بود، سه دختر زاییده بود و بدون داشتن فرزند مذکری که بتواند ادامه نسل باشد یائسه شده بود. با تمام این احوال، با تأسف از اینکه در سرچشمه تاریخ خون او بند می آمد، آنچه دکتر اوربینو را به خاطر مرگ خودش بیش از همه چیز نگران می ساخت، زندگی تنهای فرمینا داسا بود. به هر حال مرگ او نه تنها افراد خانواده را دگرگون ساخت، بلکه غم آن به مردم عامی نیز سرایت کرد. مردمی که به خیابان هجوم آورده بودند تا بلکه موفق شوند لااقل سایه ای را که نمودار آن افسانه بود به چشم ببینند. سه روز سوگواری عمومی اعلام شد. در ادارات دولتی پرچم ها را پایین کشاندند و ناقوس های تمام کلیساها یک بند نواختند تا سرانجام تابوت او در مقبره خانوادگی دفن شد. گروهی از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا از روی چهره مرده او با موم قالب برداشتند تا بعد یک مجسمه نیمتنه به اندازه طبیعی از او بسازند، ولی از اجرای آن منصرف شدند چون وحشت مرگ بسیار واضح روی چهره او حک شده و بر جای مانده بود. یک نقاش معروف که قبل از سفر به اروپا بر حسب اتفاق از آن منطقه عبور می کرد، تابلوی بسیار بزرگ نقاشی کرد که بسیار طبیعی و واقعی می نمود. نقاشی دکتر اوربینو را بر روی نردبان نشان می‌داد. در لحظه مهلکی که دستش را دراز کرده بود تا توتی را قاب بزند. تنها چیزی که با واقعیت وفق نمی‌داد این بود که در تابلوی نقاشی پیراهن بدون یقه آهاری و بند شلوار سبز رنگ راه را به تن نداشت، بلکه فراک مشکی پوشیده بود و کلاه سیلندر هم به سر داشت. نقاش از روی عکس چاپ سنگی سالهای وبای دکتر کپی کرده بود. چند ماه پس از آن تراژدی تابلو را در گالری سیمهای طلایی به نمایش گذاشتند تا همه بیایند و تماشایش کنند. در این فروشگاه عظیم انواع و اقسام محصولات خارجی به فروش می رساندند و در نتیجه تمام ساکنان شهر همیشه به آنجا سر می زدند. بعد آن را به نوبت به دیوارهای ادارات و مؤسسات مختلف آویختند تا مثلا از بنیانگذار خود بدان نحو تجلیل کرده باشند. بعد با مراسم تشییع جنازه دیگری آن را در دانشکده هنرهای زیبا به دیوار زدند و چند سال بعد خود همان شاگردان آن را از دیوار برداشتند و در میدان دانشگاه آتش زدند، چون برایشان سمبل سبک نقاشی از مد افتاده بود که تن آنها از دیدنش به لرزه می افتاد. فرمینا داسا از همان لحظات ابتدایی بیوه زنی نشان داد که برخلاف تصور شوهرش آنطورها هم دست و پا چلفتی نیست. مصممانه بر جای ماند و اجازه نداد مقامات عالی رتبه از آن جنازه سوء استفاده کنند. تقاضای تلگرافی شخص رئیس جمهور را نیز رد کرد که پیشنهاد کرده بود تابوت را برای تجلیل عمومی در سرسرای شهرداری مرکز استان بگذارند. و باز به همان طریق با درخواست اسقف اعظم نیز مخالفت کرد که شخصا از او تقاضا کرده بود تابوت را در معرض تماشای مردم در کلیسای جامع قرار دهند. فقط اجازه داد تابوت درست تا زمان پایان مراسم نماز در کلیسا بماند و بس. حتی دخالت پسر خود را نیز رد کرد که با آن همه تقاضا و درخواست‌های مختلف حسابی گیج شده بود. فرمینا داسا لجوجانه بر رسم و رسوم دهاتیوار خود پا بر جا باقی ماند و حرف هیچ کس را گوش نداد. معتقد بود که مردگان فقط به خانواده خود تعلق دارند و مراسم ختم را باید در خانه برگزار کرد و با شیرینی سیب و قهوه تلخ از مردم پذیرایی کرد. البته این آزادی وجود داشت که هر کس دلش می‌خواست می‌توانست با دل راحت به خاطر آن مرحوم گریه و زاری کند. اما او با عزاداری سنتی که 9 شبانه روز به طول می انجامید مخالف بود. پس از مراسم تشییع جنازه در خانه را به روی همه بستند، البته به جز چند نفر از نزدیکان. خانه در سوق فرو رفت. اشیای قیمتی را جمع و در جایی مخفی کرده بودند. روی دیوارها فقط جای سفید تابلوهایی باقی مانده بود که از آنجا برداشته بودند. صندلی های خود و صندلی هایی را که از همسایه ها قرض کرده بودند ردیف در کنار دیوارها چیده بودند، از اتاق پذیرایی تا اتاق خوابها. فضاهای خالی به نظر بسیار وسیع می رسید. صداها انعکاسی شبهوار داشتند. به جز پیانوی بزرگ که در گوشه ای افتاده و رویش ملافه سفید رنگ کشیده بودند، بقیه مبل و اساسیه بزرگ را جابجا کرده بودند. در وسط کتابخانه روی میز تحریر پدری، کسی که زمانی خوونال اوربینو دلاکایه بود بدون تابوت دراز شده و آخرین وحشت مرگ روی چهرهش مانده بود. شنل سیاه رنگی به تن او کرده و شمشیر جنگجویان بیت المقدس را در کنارش قرار داده بودند. فرمینا داسا در کنار او سراپا در لباس عزا با وجود لرزش مسلط بر خود ایستاده بود و تسلیت مردم را میپذیرفت. بدون ابراز هیچ گونه غم و بدون اینکه تا ساعت 11 صبح روز بعد از کنار شوهرش تکان بخورد. بعد وقتی جنازه را از خانه خارج کردند او دستمالی را تکان داد و با شوهرش وداع کرد. بعد از شنیدن صدای فریاد مستخدمه دیگناپاردو از حیات و یافتن پیرمردی که عمری با او زندگی کرده بود، در حالی که در گل با مرگ دست و پنجه نرم می کرد، چندان برایش آسان نبود تا بار دیگر اعتماد به نفس خود را به دست آورد و بر اعصاب خود مسلط شود. با دیدن او اولین عکس‌العملش فقط یک امید بود، چون دیده بود که چشمانش باز است و با چنان برقی می درخشد که هرگز تخم چشمهایش را آنطور نورانی ندیده بود. به خدا پناه برده بود تا لحظه بیشتر او را زنده نگاه دارد، تا فرصت این را به دست آورد با وجود سوء زنهای دو جانبه بگوید که تا چه حد دوستش داشته است. حس کرده بود که از ته دل آرزو دارد زندگی را از نو با او آغاز کند. تمام آن چیزهایی را که به هم نگفته بودند به او بگوید. تمام کارهای بدی را که در گذشته انجام داده بودند به نحو خوبی بار دیگر انجام دهند. ولی مجبور شد در مقابل جبر مرگ تسلیم شود. غم و اندوه او به عصیان تبدیل شد. عصیانی علیه جهان و علیه خودش و همین باعث شد تا بار دیگر تسلط خود را به دست آورد و تک و تنها و شجاعانه با زندگی انفرادی خود روبرو شود. از همون لحظه جدال را آغاز کرد. مدام مراقب بود تا حرکتی انجام ندهد که غمش را فاش کند. تنها لحظه‌ای که بی اراده خود را به دست غم سپرد موقعی بود که ساعت 11 شب یکشنبه تابوت را به خانه آوردند. تابوتی چوبی که هنوز بوی موم چوبهای کشتی می داد. دسته های تابوت از مس بود و داخل آن سراسر از پارچه ابریشمی آستر شده بود. دکتر اوربینو داسا دستور داد بلافاصله در آن را ببندند. چون هوا در آن گرمای طاقت فرسا با بوی عطر آن همه گل خفقان آور شده بود و در ضمن متوجه شده بود که اولین سایه های بنفش رنگ روی گردن پدرش ظاهر شدند. در آن سکوت مطلق صدایی طعن‌آمیز به گوش رسید. در آن سن و سال حتی اگر زنده هم باشی تا نیمه گندیده ای. قبل از اینکه در تابوت را ببندند، فرمینا داسا حلقه ازدواج خود را از دست در آورد و آن را به انگشت شوهر مردهش فرو برد. بعد مثل همه وقتهایی که می دید، او در محفلی حواسش پرت شده است. دستش را روی دست او گذاشت و گفت: به زودی زود باز هم دیگر را خواهیم دید. فلورنتینو آریسا که در بین آن جمعیت سرشناس کسی متوجه حضورش نشده و نامرئی باقی مانده بود، حس کرد که نیزه‌ای به پهلویش فرو می رود. چون در آن ازدحام ابتدای تسلیت گویی، فرمینا داسا متوجه او نشده و او را نشناخته بود. او را که تنها موجودی بود که حاضر بود از جان و دل هر خدمتی از دستش برمی آمد در آن شب انجام دهد. او بود که در آن آشپزخانه های شلوغ دستور می داد و مواظب بود که مبادا قهوه کم بیاید. وقتی متوجه شد صندلی هایی را هم که از همسایه ها قرض گرفته بودند کافی نیست، صندلی های دیگری را فراهم آورد و ترتیبی داد تا تاج های گل را که دیگر در خانه جا نمی گرفتند در حیات خلوت بگذارند. برای میهمانان دکتر لاسیدس اولیویا که در بهبهه جشن نقره او این خبر بد را شنیده بودند و همگی سراسیمه خود را به آنجا رسانده بودند، کنیاک فراهم کرد. آمده بودند تا در زیر درخت انبه گرد هم جمع شوند و ضیافت خود را در آنجا ادامه دهند. فلورنتینو تنها کسی بود که به موقع متوجه حضور توتی فراری شد که سر ساعت 12 نیمه شب در اتاق ناهارخوری پیدایش شد. با سری که بلند نگاه داشته بود و با بالهایی گشوده از هم. همگی از ترس بر خود لرزیدند چون شاید آمده بود توبه کند و با آن بالهای گشوده مثل کسی که تسلیم شده باشد عذرخواهی کند. فلورنتینو آریسا بدون اینکه مهلت بدهد تا توتی باز دهان باز کند و مزخرفی بگوید، گلوی او را چسبید، او را به استبل برد و در قفسی حبس کرد. همه کارها را همین طور انجام می داد. با احتیاط، سریع و قاطع، به نحوی که به نظر هیچ کس نمی رسید که او دارد در امور شخصی خانه دخالت می کند. کارهایش در آن ساعات بدیوم نشوم که بر آن خانه سایه افکنده بود، عملیاتی بود بسیار ارزنده و ستایش‌آمیز. کمک هایی بسیار به موقع که هیچ پاداشی جوابگوی آن نبود. ظاهر و باطنش یکی بود. پیرمردی موقر و سودمند. هر کاری از دستش ساخته بود برای این و آن انجام می داد. قامتی راست و استخوانی داشت. پوست بدنش سبز و بدون مو بود. چشمان حریصی داشت که پشت عینکی مدور با قاب فلزی روشن پنهان بودند و سبیل چخماقی شاعرانه که نوک آنها را چرب می کرد. برای آن دور و زمانه چیزی بود قدیمی. چند تا موی باقی مانده روی شقیقه ها را شانه می زد و با روغنی چسبناک به وسط جمجمه براق خود می چسباند. تا تنها راه حل این بود تا نشان ندهد که کلش کاملا تاس است. مهربانی ذاتی و رفتار موقرانش همه را شیفته خود می ساخت. در این حال کمی باعث سوء ظن می شد. تمام عمر مجرد باقی مانده بود. پول زیادی خرج کرده بود. مهارت بسیاری از خود نشان داده بود. با اراده آهنین موفق شده بود. کسی نفهمد که او در ماه مارس گذشته 76 ساله شده است. در تنهایی قلب خود ایمان داشت که هیچ کس در این جهان در سکوت هرگز مثل خود او عاشق نبوده است. شب مرگ دکتر اوربینا که غیر مترقب آن خبر را شنیده بود مثل همیشه لباس پوشیده بود. لباس همیشگی حتی در آن گرمای کشنده ماه شوان. کت و شلواری تیره با یک ژیله در زیر کت و یک فکل ابریشمی در یقه تلقی، کلاه ماهوتی به سر و یک چتر تور مشکی در دست که به عنوان عصا هم از آن استفاده می کرد. شب عزاداری که به پایان رسید برای 2 ساعتی از آنجا محو شد و بعد هنگام سحر و طلوع خورشید بازگشت. ریش خود را از ته تراشیده و به خود ادوکلون زده بود. فراک مشکی به تن کرده بود. از آنهایی که امروزه فقط در مراسم تشییع جنازه یا هفته مقدس عید پاک می پوشند. با یقه‌ای که نوک آن آهار زده و شق ایستاده بود. به جای کراوات پاپیون بسته بود. کلاه سیلندر هم به سر داشت. چتر را هم همراه داشت. نه تنها از روی عادت بلکه چون مطمئن بود که قبل از ساعت 12 باران می‌گیرد. این را به دکتر اوربینا داسا هم خاطر نشان ساخت تا بلکه بتواند متقاعدش کند مراسم تشییع جنازه را جلو بیاندازد. در واقع سعی خود را هم کردند چون فلورنتینو آریسا از خانواده‌ای بود که همه آنها صاحب کشتی بودند و خود او نیز مدیر شرکت کشتیرانی روی رودخانه تمام کارائیب بود و همین امر باعث می شد تا باور کنند که از هواشناسی چیزی سرش می شود. ولی موفق نشدند مقامات غیر نظامی و نظامی را با هم وفق بدهند. ادارات عمومی و سازمانهای خصوصی، ارکستر ارتشی و ارکستر دانشکده هنرهای زیبا، مدارس و انجمنهای اخوت مذهبی همه آنها سر ساعت 11 با هم توافق کرده بودند. سرانجام تشییع جنازه‌ای که نوعی حادثه تاریخی به شمار می رفت به خاطر رگباری شدید و ناگهانی پراکنده شد. فقط عده بسیار معدودی موفق شدند در آن باران سیل‌آسا در گل و شل خود را به مقبره خانوادگی برسانند. در حفاظ درختی بزرگ مال عهد استعمار اسپانیولی ها که از دیوار قبرستان هم قدش بلندتر بود. در زیر همان درخت، در طرف دیگر دیوار که قسمتی بود در نظر گرفته شده برای خودکشی کنندگان، بعد از ظهر روز قبل پناهندگان کارائیبی خرمیا دو سنت آمور را به خاک سپرده بودند. طبعاً بنابر تقاضای خود او همراه با سگش. فلورنتینو آریسا یکی از معدود کسانی بود که تا آخر مراسم تدفین آنجا ماند. از شدت باران تا زیر شلواریش خیس شده بود و پس از آن همه سال که مدام مواظب سلامتی خود بود و اغلب نیز افراط می کرد، وقتی به خانه‌اش رسید می ترسید مبادا ذات‌الریه بکند. دستور داد برایش یک لیوان لیموناد داغ درست کنند. یک جرعه کنیاک هم در آن ریخت. بعد 2 قرص آسپرین بالا انداخت و به رخت خواب رفت. در زیر پتوی پشمی آنقدر عرق کرد که حرارت بدنش به دمای طبیعی بازگشت. وقتی بار دیگر برای شرکت در مراسم ختم به آن خانه رفت، حس می کرد که حالش خیلی بهتر از سابق شده و نیروی از دست رفتهش را به دست آورده است. فرمینا داسا بار دیگر حکومت خانه را به اختیار خود درآورده بود. داده بود همه جا را خوب آب و جارو کنند تا خانه قابل پذیرایی باشد. در محراب کتابخانه هم یک تصویر نقاشی شده با گچ رنگی از شوهر مردش را قاب کرده و دور تا دورش را روبان مشکی چسبانده بود. سر ساعت 8 درست مثل شب گذشته خانه از جمعیت مملو شده بود و گرما همچنان طاقت فرسا بود. بعد از مراسم تسبیح انداختن و دعا خواندن کسی به گوش سایرین رساند که بهتر است آنجا را ترک کنند تا بیوه زن بتواند از بعد از ظهر روز یکشنبه به بعد بالاخره استراحتی بکند. فرمینا داسا همانجا در جلوی محراب از اکثریت مردم خداحافظی کرد، ولی بعد گروه دوستان نزدیک را تا در خانه همراهی نمود. میخواست مثل همیشه در خانه را شخصاً ببندد. از اتاق پذیرایی خارج میشد تا به طرف در برود و دیگر از خستگی نفسی برایش باقی نمانده بود که یک مرتبه فلورنتینو آریسا را در وسط سالن خالی دید. سراپا لباس عزا پوشیده و ایستاده بود. از دیدنش خوشنود شد. پس از سالیان سال که از زندگی خود حذفش کرده بود، برای اولین بار به وضوح در مقابل خود می دیدش. با وجدانی آگاه و تطهیر شده از نسیان. قبل از اینکه بتواند به خاطر خدمات و ملاقات او سپاسگزاری کند، مرد لرزان و موقرانه کلاهش را روی قلبش گذاشت و عاقبت عقده بزرگ چرک کرده ای که تمام عمر با چرک و خون او را تغذیه کرده بود سرباز کرد و ترکید. گفت: فرمینا، بیش از نیم قرن است که منتظر چنین فرصتی بودم تا بار دیگر به وفاداری ابدی خود، به عشق ابدی خود سوگند بخورم. اگر فرمینا داسا به دلایلی فکر نمی کرد که فلورنتینو آریسا در آن لحظه تحت تأثیر محیط و حضرت مسیح واقع شده است، بدون شک تصور می کرد که یک مرد دیوانه در مقابلش ایستاده است. اولین فکرش این بود که او را به باد فحش و نفرین بگیرد که طهارت خانه را به لجن کشانده بود و داشت کفر می گفت. آن هم موقعی که جسد شوهرش هنوز در قبر سرد نشده بود. ولی متانت مانع او شد. گفت: از اینجا برو و تا آخر عمر دیگر پا به اینجا نگذار و خودت را به من نشان نده. دری را که تا نیمه بسته بود بار دیگر چهار تاق باز کرد و در خاتمه گفت: تا آخر عمری که امیدوارم سالهای باقی ماندهش بسیار معدود باشد. وقتی شنید دیگر از خیابان خلوت صدای پایی به گوش نمی رسد، آهسته در خانه را بست، زنجیر و کلون را هم انداخت و به تنهایی با سرنوشت خود روبرو شد. تا آن لحظه کاملا متوجه وزن سنگین و عظمت درامی نشده بود که خودش شخصا آن را به وجود آورده بود. آن هم از 18 سالگی. می دانست که تا آخر عمر نیز قادر نخواهد بود از دستش رهایی پیدا کند. برای اولین بار پس از بعد از ظهر فاجعه تک و تنها گریه را سر داد. تنها نوعی که بلد بود گریه کند، بدون شاهد. به خاطر مرگ شوهر، به خاطر تنهایی و خشم خود. پا به اتاق خواب خالی گذاشت و دلش برای خودش سوخت و گریه کرد. از وقتی که باکره نبود، خیلی به ندرت به تنهایی در آن بستر خفته بود. هرچه که متعلق به شوهرش بود، گریهش را شدت می داد. دمپایی‌های چرمی نازک او، پیژامای تا شدهش در زیر ناز بالش، جای خالیش در آینه میز توالت و بوی مخصوصش روی پوست او. از فکری مبهم بر خود لرزید. کسانی که آدم دوستشان دارد، باید همراه اشیای خود جهان را ترک کنند. برای رفتن به بستر از کسی تقاضای کمک نکرد و قبل از خوابیدن لقمه غذا به دهان نگذاشت. غمزده به خداوند التماس کرد تا همان شب در حین خواب بمیرد و به همین امید نیز پا به بستر گذاشت. سراپا لباس پوشیده اما پا برهنه. بلا فاصله خوابش برد. ولی در خواب می دانست که زنده است. می دانست که نیمی از تخت خالی است و مثل همیشه در سمت چپ تخت خواب بر پهلو خوابیده است. حس می کرد که جای وزنه دیگری که تراز برقرار می کرد خالی مانده است. در خواب فکر می کرد که دیگر هرگز موفق نخواهد شد این چنین بخوابد. در خواب شروع کرد به هق هق کردن. گریه کنان بدون آنکه جا به جا شود تا مدتی بعد از بانگ خروس در خواب باقی ماند. آفتابی نامطبوع بیدارش کرد. در صبح روزی بدون او. فقط آن وقت بود که متوجه شد بدون اینکه بمیرد مدتی طولانی خوابیده است. و در خواب پیوسته هق هق کرده است. زار میزد چون میدید که در حین خواب بیشتر به فلورنتینو آریسا فکر کرده بود تا به شوهر مردش.